والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که در اینجا مطرح شده بود در دوران هم بین تعیین و تخییر در صورت تزاحم که به تعبیر ایشان صورت سوم بود، عرض کردیم، توضیحاتی رو از خارج عرض کردیم، طولانی شد کلام مرحوم آقای نائینی آغازیار رو هم متعرض شدیم، گفتیم کلام مرحوم استاد رو هم این عبارت که من محل اشکالات روشن بشه. ایشون یک دو تا مقدمه فرمودن که توضیحاتش گذشت، بعد وارد خود بحث شدن در صفحه 531. عرض کردیم خلاصه این مبانی، اصل مبانی در ذهن مبارک باشه قبل از نتیجه گیری. در باب تزاحم که حقیقت تزاحم، هر دو تکلیف ثابت هست، فقط مکلف در مقام امتثال مبتلا شده. فرض کنید ازاله نجاست از مسجد با نماز، یا فرض کنید نماز اول وقت با نماز جماعت، مثال هایی که زیاده باب تزاحم ادامه شد، یا انقاض غریقه، این یعنی اشکالی نیست که انقاض غریق واجبه، اینجا الان مکلف مشکل پیدا کرده به خاطر عجزی که برای اون پیدا شده در مقام جمع. عرض کردیم این جور مقامات، مثلا اگر اول وقت بخواد نماز بخونه فضیلت اول وقت درک میکنیم، مثال مستحب بشه، اما فضیلت جماعت فوت میشه، جماعت ثانی وقته، اگر بخواد فضیلت جماعت درک کنه فضیلت اول وقت فوت. هر دو ثابتن، هم فضیلت اول و هم فضیلت جماعت، لیکن این شخص الان نمیتونه بین این دوتا جمع بکنه. عرض کردیم به طور کلی مبانیی که در اینجا هست که این خیلی مهمه، اول اینه که این اصولا با تعارض فرقی نداره و این دوتا یکی هم باب تعارض و هر دوش هم برمیگرده به مقام جعل، مقام تشریع. یعنی به عبارت اخرى اگر ما مراجعه کردیم در ادله دیدیم هر دو مساوی هستند، فضیلت اول وقت با فضیلت جماعت، اون وقت فقیه حکم میکنه که یتخیل، این تخیلش هم شرعیه، ولی در روایت نیامده، تخیل نص این مورد در روایت نیامده، در یک روایت داریم که اول وقت، در روایت داریم جماعت. ایشون در اینجا چون ممکن نیست جمع میکنه بینشون به تخیل، چون مساوی هستند در فضیلت و این را هم حکم شرعی میگیره. خوب دقت کنید که شارع حکم به تخییر، دقت شد، چون روایت هم نیست، از اون اطلاقش اینجور میفهمه. این رأی اول که عرض کردیم هو مشهور بین سنی ها، بین علمای اهل سنت و بین شاد قدمای اصل، این ظاهر کلماتشون. پس اینجا حکم شرعی در میاریم و اگر ثابت شد که اول وقت اهمه، میگیم یستحب له مثلا اول وقت، ثابت شد جماعت اهمه از لسان دل، یستحب له جماعت، تأخیر نماز از اول وقت، این در بحث وجوبش هم همینطوریش فرق نمیکنه، وجوب نماز، وجوب ازاله. اگر ثابت شد ازاله اهمه، میگیم یجب علیه الازاله، میگیم شارع حکم کرده که ازاله بکنه، یعنی معامله تعارض، اینم معامله تعارض و همون نتیجه گیری. این راه اول، خوب این راه ها در ذهنتون. راه دوم این که اصولا این باب تزاحم غیر از تعارضه، تزاحم مال مکلفه، مقام امتثاله، مکلف گیر کرده. در اینجا هم عرض کردیم سه مبنا وجود داره که مجموع مبانی در اینجا میشه چهار تا، این خیلی مهمه در کل تاریخ اسلام. یک مبنا اینه که وقتی این حالت پیدا شد با فرض تساوی مخیر است، لکن به حکم شرع و با فرض اهمیت احده ما باید اون اهم انجام بده، بازم به حکم شرع، به حیثی که غیر اهم یعنی مهم کلن ثابته. مثلا اگر نماز بود و ازاله، باید ازاله رو انجام بده چون اهمه، نمازم ثابته، امر نمازم ثابته، نتیجتاً اینه که نمازش هم درست نیست، اگر ازاله کرد و نماز نخوند نمازش درست، بله خب این ضد ترتبه، نتیجتاً اینه که نماز باطله، روشن شد؟ این مبنای دوم و به حکم شرعه، یعنی مبنای اول در مقام امتثال و این مشهوره، مشهوره بین علما اینه، بیشتر اینه کسانی که این راه رفت. راه دوم این که همون اهم انجام بده به حکم شرع، باز همون اول انجام بده، اهم رو انجام بده. لکن نماز هم مطلقاً ثابت نیست، اگر میخواد ازاله بکنه نماز واجب نیست، اگر نخواست ازاله بکنه نماز واجب میشه. این ترتبه، این حرف نایمی که دیروز و پیروز دیگه شرح کافی داره. این مبناست بر اینی که خطاب سله ثابت نمیشه، اطلاق ثابت میشه. این مبنا ترتب همینه، یک کلمه خیلی راحت، اطلاق خطاب سله ثابت میشه. یعنی اگر بخوای ازاله بکنی دیگه نماز جا نداره، اما ازاله نکردی نماز جا داره. این مبنای دوم، باز هم روی این مبنا وجوب ازاله شرعیه، دقیق میفهم. مبنای سوم، مبنای کسانی که میگن نه وجوب تقدیم ازاله عقلی اصولا و خطاب سلم اصلا ثابت نیست، به هیچ وجه ثابت نیست، چون مقام امتثاله، مقام امتثال 100% در اختیار در وظیفه عبده، هیچ ربطی به مقام جعل نداره، هیچ تصرفی تو مقام جعل، مقام امتثاله. اینم مبنای عقل میگه تو ازاله بکن، نه شارع. امر سلم به حال خودش محفوظه، ازاله نکنه نماز بخونه نمازم درست. یا اگر تصابی بود عقل میگه شما مخیر، نه شارع. روشن شد؟ پس مجموعاً شد 4 مسلک. اینو خوب حفظ کنید چون خیلی مهمه. این مجموعاً 4 مسلک شد، نمیدونم یادتون. 1، اصلا باب تزاهم با تعارض یکیه، نتیجهش اثبات حکم شرعیه. اگر مساوی بودن شارع حکم به تأخیر کرده، اگر یکیش اهم بود شارع حکم به اهم کرده، اون اصلا مهم رو حکم نکرده شارع، ولذا قائل به بطلانشن، مشهور قائل به بطلان نمازه. دوم این که نه، باب تزاهم غیر از باب تعارضه، لکن باز هم میفهمیم شارع حکم کرده، ولو مقام امتثاله. میفهمیم شارع از روایات، از ادلش اینطور در میاریم، اینجا شارع گفته تو اهم انجام بده، تکلیف به مهم هم نیست، نتیجهش با تعارض تقریبا نزدیک همه. مبنای سوم اینی که میفهمیم شارع گفته اهم، لکن امر به مهم مطلقا ساقط نیست. امر هست، چون ملاکش هست، امر هست اجمالا، لکن نه مطلقا. یعنی اگر شما ازاله نکردید نماز، نماز درستی. این مبنای ترتب که مرحوم ناینی قال. مبنای چهارم این که اصولا حکم شرعی نیست، حکم شرعی همونه که بود، ازاله واجب نماز واجب، این حکم شرعی تموم شد، حکم شرعی همینه، نماز واجب ازاله واجب. حالا شما مبتلا شدید به جمع، اینجا اصلا شارع تصرفی نکرده، شارع هیچ حکم نمیده، شارع هم حکم خودش میگه ازاله انجام بده نماز بده، هیچ فرق نمیکنه شما جمع بکنید جمع نکنید، به لحاظ شرعی و به لحاظ مقام جمع هیچ فرق نمیکنه، همون مثل قبلش. این عجز طارع به قول آینه، عجز جدیدیه، شما عاجزین، خب شما عاجز باشید، این چه ربطی به شارع داره؟ شارع گفته نماز بخونه، بله عقل میگه وقتی به مراجعه ادله میکنه ازاله پیش شارع مهمه، عقل میگه ازاله، صرف قدرت تو ازاله بکن، حالا خاص این صرف قدرت تو اهم نکنه، مهم من با حال خودش محفوظ. یعنی چه عجز باشه چه نباشه هیچ تغییر در حکم شرعی نیست، روشن شد؟ اون مبانی سابق تغییر، اصلا این حکم عقله، این مقام، مقام تزاهمه مربوط به امتثاله، اینجا هم حکم عقله. این 4 مبنا، مبنای مرحوم استاد کردن این عبارتی که شما می‌خوین سومیه، مثل مرحوم ناینیه. بله.
تا حالا اصلا مورد اینطوری پیش نیومده که مثلا راویان برن بپرسن از اهل بیت چنین موارد تزاهم رو.
چرا داریم تزاهم؟ یکی از نکاتش همینه. تو من عرض کردم چند بار اگه نوار گوش بکنی که من وارد کلی بحث نمیشم، چون میگم نکات خیلی مهمی داره، ما محترم همین مقداری که الان آن در اینجا محترم که بحث طولایی نشید، تصال روایت داریم، روایت داریم در غسل جنابت با میت، میتی از تو جناب آبم برای یکی، امام فهم جنابت مقدمه، لأن جنابت فریضتون، چون جنابت در قرآن ذکر شد، اصلا این آن از این راه وارد نشدن، اصلا اون یه راه دیگه داره، ما راه دیگه ای رفتیم، در روایت تصریح داره لأن غسل جناب فریض، چون غسل جناب در قرآن ذکر شده، غسل غسل میه در قرآن نیامد جزو سنن پیغمبر.
حالا اینا موردی میشه، وقت میشه تعمیم داد، نهایتش میفهمیم که در اهم و
عرض کردم یه بحث با ایشون. خب تنبه خود چون عرض کردیم، ما چند دفعه هم این اشاره کردم که نه به طور کلی ما تو این بحث به طور طبیعی هم آقایون بحثاشون خیلی متاسفانه منقل، ما به همین طریق میگیم تا یه وقتی انشاءالله فرصتی بشه ما روح این بحث ها رو مطرح بکنیم که خود به خود روشن بشه. خب این تکرار میشه دیگه، اینجا بگیم با جای دیگه نمونه وقتی عرض میکنم. عرض کنم که خدمتون که ما در این بحث ها خود من اشاره کردم آقایون ندارم، ما یه بحث قانونی میکنیم طبق قوانین چطور قانون عقلایی، یه بحث طبق نصوص شرعی میکنیم. مثلا آقایون این موارد رو همه رو بردن روی قانون، روی قانونی و قاعده، اگر نصوصی هم باشه به حسب قاعده تفسیر دیگه. عرض کنم میخوام وارد بحث نشم، فقط مقداری که فعلا اینجا کلمات رو گفته میشه. نتیجه نهایی هم که ما الان عرض میکنیم مثل همون با اصول موضوع عرض میکنیم، آخرش عرض میکنیم. بعد مرحوم استاد میفهم اذا کان الواجبان المتزاحمان متساویین من حیث الملاک فلا یعقل تعلق تکلیف الفعلی المطلق. مراد ایشون تعلیق تکلف فعلی، فعلیت تکلیف رو عرض کردیم مفصلا توضیح دادیم، مراد ایشون به فعلیت تکلیف در اینجا یعنی به لحاظ قدرت تکلیف فعلی یعنی تکلیف مقدور. چرا؟ چون تضاهم پیدا شده نمیتونه هر دور انجام بده، پس قدرت نداره. عرض کردیم این باز مبنای مرحوم استاد و ناینی، هر دو مبناشون اینه، فعلیت تکلیف رو به فعلیت موضوع میدونن، اگر موضوع فعلی شد اون تکلیف فعلی میشه. اینم کرارن گفتیم که جزء مبانی مسلمه ایشونه. و باز هم این دو سه روزه توضیح دادیم که قدرت در پیش مرحوم ناینی و استاد جزء موضوعاته. عرض کردیم مراد مرحوم ناینی از موضوع هر چیزی که مفروض الوجود باشه، یعنی نمیخواد تعلق تکلیف بش نشده، به شما تعلق تکلیف نگرفته برین قدرت بر این عمل ایجاد بکنه، اگر قدرت بود تکلیف میاد، مثل اقم الصلاة لدلوک شمس، دلوک شمس موضوعه. موضوع در اصطلاح مرحوم استاد و مرحوم ناینی به اصطلاح دیگری که چند بار تکرار کردیم اون چی که فوق دایره طلب، فوق دایره طلب رو موضوع میگن، تحت دایره طلب رو متعلق میگن. مثلا اکرم العلماء، علماء موضوعه، شما لازم نیست یک عالم ایجاد بکنید تا اکرامش بکنید. هر وقت عالم موجود بود مفروض الوجوده، هر وقت موجود بود یجب و اکرامه، اکرام متعلق یجب هم حکمه. پس یک حکم داریم، یک متعلق داریم، یک موضوع داریم. موضوع اون چیزیست که به اصطلاح تکلیف بهش تعلق نگرفته، فرض میشه. اگر بود این فرض میشه رو اسم میشن فوق دایره طلب، طلب به او تعلق نمیگیره. پس مراد مرحوم استاد از فعلی یعنی اونی که مقدور باشه، چون قدرت جزء موضوعاته، اینجا قدرت نداره پس تکلیف فعلی نیست. مراد از مطلق یعنی شما این کار رو باید انجام بدید چه اون باشه نباشه، این نمیشه. لذا میشه مثل مرحوم ناینی میگه اطلاق برداشته میشه، نمیشه به شما بگه شما اول وقت نماز بخون مطلقاً چه جماعت باشه چه نباشه، چون الان نیست جماعت، یا جماعت بکن مطلقاً در فرض اینجا مطلق نیست، یعنی الان اول وقت بخون لکن در فرض این که قدرت بر جماعت نداری که امر جماعت برداشته بشه، یا انقاذ غریقین، این غریق رو نجات بده اگر اون یکی نجات نده، اون نجات بده اگر، این اطلاق مراد اینه. اگر گفت مطلقاً نجاتش بده این میشه مشروط، این مطلق، اگر گفت نه به شرط اون. این تعبیر ایشان فلا یعقل تعلق و تکلیف الفعلی المطلق به خصوص احد هما دون الاخر لقبه ترجیح بلا مرجح. من کرارن عرض کردم مرحوم استاد با اینکه درس مرحوم آقای آزیا هم حاضر شدن خیلی اسم ایشان نمیبرن، خیلی کم یا اشاره میکنم بعض محققین بعض لن. خیلی هم تعجبه، اما خیلی جاها مطالب خود آزیا رو میگن، ایشون غالبا شیخان الاستاد مرادشون مرحوم های ناینیه و از آغازی ها کمتر از این حرف آغازی هاست. خب ترجیح به نامراجعه حرف آغازی هاست نه حرف ناینی. ما دیروز سه تا حرف رو در کتاب ناینی خوندیم، یکی دو تا احتمال در متن کتاب ناینی بود در تغییرات ایشون، یکم حرف آغازی ها. این حرف آغازی هاست خب ترجیح به نامراجعه. ف فلا مناسه من الالتزام به تعلق تکلیف به کل منهما مشروطن، این در مقابل مطلق، به عدم الاتیان بالآخر او بهما علا نحو تخییر به هر دو معه علال خلاف المذکور فی شرح الواجب تخییری، طبق همون خلافی که در باب واجب تخییری است. اما البته اجمالا حرف ایشان شد خالی از وجه نباشه، اما انصافا مشکله. به هر حال چون اینجا شارع حکم به تخییر نکرده، با میگر استکشاف بکنیم، چون اینجا مفروض اینه که شارع گفت انقضها دار غریق و گفت انقضها دار، این نمیتونه جمع بکنه. در واجب تخییری خلافی که در واجب تخییری جاییست که شارع حکم کرده، مثلا گفته یا ادق رقبه کن یا صدقه بده، اون مال بحث در اونجا مال اونه. حالا ایشون چرا اینو برداشتن زدن به خلافی که در شرح واجب تخییری است؟ و علا کل تقدیر بله. و اما دیگه بقیه عبارتشون نمیخونه. و علا و اما اذا کان احدهما محتمل الاهمیه فلا اشکال فی جواز الاتیان بهی و تفویت الملاک فی الاخر. این لا اشکالش باید اثبات بکنن، اینو مفروغان انگرفتن. خود مطلب همینه، این کجور لایشگاه خود اصل مطلب همینه. لدوران الام بین کونهی واجبن معینن متعینن فی مقام الامتصال و تفویت بله او مخیرن. خب دوران الام شد، خب بحث الان سر همینه. اگر دوران الام بین تعیین تأخیر در مقام امتصال شد چه کار بکنه؟ ایشون لایشگاه، این چه لایشگاهی؟ خودش بحث در همینه. و علا کل تقدیرن کان الاتیان و بهی خالیان عن المحذور، یعنی به عبارت دیگر باید این نکته رو اضافه میان مثلا بگه ایشان اثبات بکنه که محتمل اهمیه مطلقه، غیر محتمل اهمیه مقیده مشروطه. اینو باید، این تعبیر مرحوم ناینی اینه. تعبیر مرحوم آغازی ها این بود که این تأخیر در جایی است که ترجیح بلا مرجح میگیم تأخیر، اما اگر مرجح آمد دیگه تأخیر نیست و احتمال اهمیت مرجحه. مرحوم استاد خیلی کامل کلام مرحوم آغازی‌ها رو نیاوردن، نصف کلام آغازی‌ها رو آورد. علی حاله ایشون فلا اشکال چون در مقام امتصال، خب این خودش محل کلامه، خود این محل کلام که در مقام امتصال اگر محتمل اهمیت باشه چرا. بعد ایشون میگه و عمل اتیان به طرف الاخر و تفیت الملاک الذی احتمال اهمیت او فلم یسو جوازو. خب این خودش همش محل کلامه. عرض کردم متاسفانه ما در اصول به اصطلاح چی اصطلاحی دارن که همون دلیل رو بسیار مدعا قرار میدن، اصطلاحی داره مصادره مطلوب. علا یا حالا کلامیشان متاسفانه مصادره مطلوب. فانه متوقف على عجز المكلف عن تحصيله تكوينا او تشريعا، و مفروض قدرتی علیه تكوينا چون میتونه که اهم انجام بده، و تشريعا لعدم امر المولا به اتیان خصوص طرف آخر، یعنی اون طرف لیوج و عجزه عن تحصيل الملاک الذي احتمل اهمیت. خب اینا همه اثبات میخواد، اینا مصادره مطلوبه تمام مطالبش. اما آزیا در حقیقت سعی کرد یک نکته فنی بگه. ایشون میگه اگر تصاویر باشه ترجیح بلا مرجح، اما اگر مرجح هم حرف آغازی هم خلاصه. حالا اگر محتمل اهمیه بود همین احتمال مرجح، حرف آغازی خیلی بود تعجب از استاد، نصف کلام آغازی ها رو برده نصف دیگه شو از راه خودشون دردن. خوب بود ایشون کامل کلام مرحوم محقق است اراده نه. ولا یجوز تفیت و الا لستحق رقاب علیه به حکم العقل. این دقت بکنید، اینها معتقدند که با حکم عقل ما به اصطلاح در میاریم که شارع این تکلیف رو کرد، تکلیف محتمل اهمیه. این بحث اینه که آیا واقعا چنین چیزی رو عقل در اینجا حکم میکنه نمیکنه. خب چون محتمل به هر حال یقین که نداره، خب این راه مرحوم ناینی، شک در مسقط میشه برنگره به اشتها، این راه ناینی بود دیگه. ایشون نه راه ناینی رو رفتن نه راه، مگر همین حکم العقلی که ایشون فرمودن مرادش همون مسقط باشه. مرحوم ناینی از راه شک در مسقط رفتن، ارجاعش به قاعده اشتغال داده. مرحوم آغازی از راه مرجه، خود احتمال اهمیت مرجه، این خودش از این راه وارد شد. و من ما ذکرنا دیروز عبارت این دو بزرگوار خوندیم برای اینکه مبانی روشن بشه. و اون راه چهارم هم که اصلا این دیگه مقدمات قبولی. و مما ذکرنا ظهر الفرق بین هذا القسم و القسم الاول. قسم اول اون بود که در واقع باشه، حکم واقعی باشه. فإن الشك في التخير و تعیین في القسم الاول انما كان ناشئا من الشك في كيفية الجعل والجهل بمقتضی تکلیف و به مایفی بره. به مایفی نه، بحث در وافی به غرض مولا نیست، بحث در خطاب به کاری بود نداره. فلا مانع فی من رجوع الی البراءه. یعنی مثلا ما نمیدونیم شارع مقدس گفته مثلا با مثال تقلید بکن از خصوص اعلم، احتمال میدیم یا مطلق فقیه مثلا. خب ایشون میگه ما براءت جاری میکنیم، مشکل نداره از این قید تعیین اعلم. اما این چون در مقام جعل و تشریعه، این قسم اول تشریعه و به خلاف شکی ها در قسم، چون این در مقام امتصاله. فإنه و ظاهرا میخوان شایدم جوابی هم از نائینی بدن، چون نائین در قسم اول هم که شک در تشریع باشه میگن اخذ به تعیین بکنه، نائینی در هر سه قسم بودن اخذ به تعیین بکنه، موافی احتمال تعیین. ایشون میخوان میگن فهم راسته، این حرفشون درسته. مقام اول در مقام جعله، این مقام در مقام امتصاله، مثال سوم. این مطلب ایشان درسته، این مطلبی که ایشون آخر کلام فرموده که این دوتا مقام با هم فرق میکنن درسته. اون چه که محل اشکال چیزی دیگری است که عرض کردم، نه نائین ایشون متعرض نشدن چون مفروعان عنی گرفتن، نه اینکه متعرض شدنشون اجله، با اینکه اصولا مقام سوم با اول یکیه فرق نمیکنه. مثلا مقام سوم با اول چرا؟ چون ما تزاهم قائل نیستیم، همش تعارضه. اگر ما تزاهم قائل نشیم سوم با اول یکیه. خوب دقت فرمودید، چون اصلا ما تزاهمی قائل نیستیم. اینی که عرض کردم مثلا اینا که میگن اون روایتی که میگه شما نماز اول وقت بخون، این همراه شما این دلیل میاد، یکی یکی شارع میاد تا اینجایی که شما اول وقت و جماعته، اون دلیل اینجا هم میاد. اون میگه الان اینجا هم اول وقت بخون. خب از اون ور جماعت فوت میشه، میگه به ادله نگاه بکنه، اگر اول وقت و جماعت مثل همان، باز شارع میگه اینجا اول وقت بخون. خب جماعت چی؟ شارع میگه بعد تأخیر و جماعت بخون. مخیری میگه ما اصلا جمع میکنیم به تأخیر. دقیق فرمودی؟ پس بنابراین حق در مقام انشاءالله تا حدی روشن شد. حق در مقام اینه که اگر ما تزاهم رو قبول نکردیم، همه رو تعارض دیدیم، این با اول یکی هست، بی خود جداش کردن. و در مقام اول هم اگر شک به این تعیین تأخیر شد، حق با استاد براءت جاری میشه. البته به تفصیلی که ما عرض کردیم حق با نائینی نیست که تعیین نشون میده، یا خود مافیه اشتغال به علایون براءت جاری میشه. ببینید سر این که این تنبیه رو، بحث این بحث رو ما تو براءت بیاریم، مرحوم استاد توی اشتغال آوردن ذیل بحث اشتغال، مرحوم نائینی ذیل بحث براءت آوردن. عرض کردیم اینجا بحث اشتغال جلد 4 فوائده، لکن نائینی این بحث رو تو جلد 3 فرده. خب معلومه سرش هم واضحه، چون هم نکته براءت داره هم نکته اشتغال داره. اگر بگیم تخییر میشه براءت، اگر گفتیم تعیین میشه اشتغال، سرش اینه. یک بزرگواری در ذیل براءت آورده نائینی، مرحوم استاد در ذیل اشتغال آورده. این سر این که این مسئله به هر دو میخوره، به هر دو مناسبت. بعد عرض کنم حضورتون، و اما پس قسم اول اگر قائل شدیم حکمونه، اما اگر قائل شدیم باب تزاهم با باب تعارض فرق میکنه. انصافش مخصوصا اگر بخوایم به قاعده عقلایی و بحث قانونی نگاه بکنیم، مسلک چهارم اقرب به اعتباره، انصافش اقرب به اعتبار اونه، همون مسلک آخری. اگر ما این باب تزاهم گرفتیم و نکته رو قانونی گرفتیم، در قوانین اینطور، این قاعده قانونی اینه، رفته رو عنوان ازاله، اونم رفته رو عنوان نماز، ربطی هم به هم ندارن، دو تا عنوانه، مثل عنوان صلات پس، ربطی به هم ندارن. این مکلف جمع کرده بین هر دو، این جمع مکلف، خوب دقیقه نکته فنی، این جمع مکلف به مقام جعل تأثیر نداره. من آمدم اینجا جمع کنم، چرا ربطی به جعل داره؟ هیچ تغییری توی جعل ایجاد نمی کنه. این نکته فنی روشن شد؟ نه قبول نمی کنه. نه دیگه نه. بعدم مقام امتصال 100% در مقام حق عبد. این مقدمات اگه قبول بکنیم نتیجه همینه. یعنی اصولاً طبق نظر قانونی اینطوره. ما این یک توضیحی عرض کنم طولانی داره که من فقط ما عرض کردیم اون کسانی که مثل مشهور قدما به تعارض قرارش دادن، چون تفسیر رو که از اعتبارات شرعی دارن اون رابطه عبد و مولاست. اگر رابطه عبد و مولا گرفتیم حق با قول اول تعارضه. چرا؟ چون عبد یک خصلتی داره بین اوامر و نواهی مولا، ولو موضوعاتشون متعدد باشه جمع میکنه خواهی نخواهی. طبیعت عبد و مولا اینه. من توضیح نمیدم، این توضیح طولانی میخواد، من فقط اشاره میکنم. مثلا فرض کنید مولا بهش گفته هیچ وقت در فلان خیابان نباش، نه عبور بکن، نه بیایی اونجا، هیچ وقت با این خیابان. از اونم گفت برو نان بخر. دقت کنید، طبیعتا عبد جمع میکنه، میگه برو نان بخر، نه از این خیابان عبور نکن، چون گفته با اینکه دو تا خطاب جداست با هم ربطی نداره، تو این خیابان نباش، نانم بخر. ما در اعتبارات قانونی اینو دو تا خطاب حساب میکنیم. دقت کردید؟ یک خطاب نان بخر، یک خطاب این که هیچ وقت تو این خطاب نباش. اما تو مثال عبد مولا به هم ربط پیدا میکنن. اینم نکته فنی روشن شد. اون نکته فنی این است که صلات و قصر رو من مکلف تو مقام امتثال جمع کردم، این چرا به جعل اثر بکنم؟ چرا تو مقام سوال اینه در مقام عبد و مولا اثر میکنه، اما توی اعتبار قانونی میکنه. چرا؟ چون عبد به شراشر وجوده، این کلمه شراشر در کفایه هست، من هنوز لغت عرب پیدا نکردم که شراشر از کجا، شاید کلمه سراسر بوده شراشر در کفایه هست، شراشر شرایطی، نمیدونم از کجا آورده، نفهمیدم از کجا آورده. به هر حال عبد به جمیع وجوده ملک مولاست. خب دقت کردین؟ پس اونی که میتونه، نکته فنی روشن شد، اونی که میتونه مقام امتثال رو ربط بده مقام تشریع اینه، ملکیت هم مملوکیت هم. چون نکته فنی اصولی از که توضیح اشاره کرده، ایشالله یه وقت یه توضیحات کافی از اون نکته فنی روشن شد براتون. نکته فنی اینه که من تو مقام امتثال گیر کردم، این رو چجور ربط مقام جعل بدیم؟ من الان بین ازاله و نماز گیر، این چطور ازل نجاسه با سلده دو تا مطلقا میگیرم تو بهم، اینه چجور ربط بدیم؟ این اشکال آین اینه، تو مقام امتثال گیر پیدا شد، این گیر مقام امتثال چطور به جعل بدیم؟ راست هم هست از نظر قانونی ربطش مشکله که اون سلده از این ازل نجاسه، این ربطش چطوریه؟
اگر مربوط اون دو جعل نباشه، جعل سومی که باید باشه.
چرا؟
باید
باشتیم به کل واقعیت حکم و نمیدون واقعی که عقل حکم میکنه. عقل که هست که شما فرض کنید دیوانه است، عقل داره. عقل میگه ازاله اهم انجام بده، نه دی نمازم بخون چش کنم.
بعد
فرض میگه اهمیت نبود چی؟ بعد تصابه مونم باز عقل میگه هر دو هست، عقل هست دیگه. روشن شد چی میخوام؟ این نکته، چون این راه رو آقایان نرفتن، اصولی نرفتن، همیشه با مشکل اون ظرافت نکته اینو بر. سوال اینه شما تو مقام امتثال چرا میایین جعل رو تغییر میزنین؟ راست هم هست، این اشکال وارده به این اشکال فی محله. قصر یه چیزه، صلات یه چیزه، شما جمع کردین، این جمع شما چرا بیاد بگه توی سله اقم صلات الا فی القصر، لا تقصب الا مع الصلات، اینطوری باید بگیم دیگه؟ چرا تغییر بزنه مقام جعل رو؟ ما اینا حلش کردیم مشکلی که در ارتکاز قدما این اصلا بوده، در ارتکاز قدما احکام شرعی رو قیاس به حال عبد کردن. اگر ما بگیریم معیار عبد و مولا، این تغییر درسته، یعنی مقام امتثال میاد تغییر میزنه مقام جعل. چرا؟ چون ذات عبد مملوک مولاست، اون نکته تغییر اینه، ذات عبد من میگه من باید هر کاری، هر اقدام، خود دقت کن، هر اقدام من باید مورد نظر مولا باشه. یکی از اقدامای من میخوام برم بازار نان بخرم، اینا باید مورد نظر مولا باشه. مولا گفته تو این خیابان نباش. پس اونه که نه، نکته فنی بس، اونه که میتونه، چون از این راه گفته نشه، میخوام شرح شدن طولانی، حالا من خیلی اجمال گفتم، یه فکر روش بکنین، خیلی لطیف این بحث. اونی که میتونه تغییر بزنه امتثال و رفت مقام عبد، میگم آقا این تحلیل هم نکردن، و اینی که من هی میگم قدمای اصحاب تعارض فهمیدن، چون آمدن مقام امتثال تغییر زدن مقام جهل. چرا؟ چون در ذهنشون همیشه عبد و مولا بود، نه در هرانش هم هست. آقای خویان رو نوشته اگه مولا گفت فلان واجب به حکم عبد، عبد و مولا لوجوب طاعت المولا علی العبد عقلن، ایشون اینطور فهمده عقلن. هم اصلا گفتیم لازمه کلامشون این عبودیت ذاتی بود، قائل بردگی ذاتی. آخه بردگی ذاتی در مسائل اجتماعی شناسی و جامعه شناسی مطرحه. ما عده از فلاسفه قدیم هم داریم که قائل بردگی ذاتی هستند، از فلاسفه معروف هم هستند که ذاتن یک عده از انسان ها بردن، یک عده از انسان ها مولا. این بردگی ذاتی است. ایشون چون میگه لحکم وجوب طاعت المولا علی العبد عقلن، های خوی لازمش اینه. حالا عرض کردم که بعضی از مباحث ما نمیشه الان ترجمه بشه در دانشگاه رسمی دنیا بررسی بشه. این طاعت المول، حالا مرحوم ناینی فرمودن اوغلاءن، اوغلا میشه جامعه، روابط اجتماعی، معقولیه منظور. و توضیح هم دادیم که حرف سید مرتضی هم همینه. این آقا این خیاکن تازه در آوردن، اصلا سید مرتضی تصریح به همین حرف میکنه، از با وجوب طاعت عبد بر مولا، مولا بر عبد، معذرت وجوب طاعت مولا. علی ای حال ما در اونجا توضیح دادیم، هنوزم در اصول ما هست، تو بحث تجری مرحوم صاحب کفایی حرمت تجری از باب عبد مولا گرفته. یعنی این تفکر هم تو مباحث کلامی که مباحث عقوبت و عصیان و امتثال باشه، هم تو مباحث اصولی، این که تمثیل بکنن، بحث تمثیل نیست، اون رابطه عبد و مولا رو زیر بنا قرار دادن برای بحث اصولی. این نتیجهش اینه، یکی از نتایجش اینه. سوال، شما چطور مقام امتثال رو تغییر میزنید تو مقام جهل؟ اگر عبد و مولا فرض کنید همینطور تغییر میزنه، سرش هم مملوکیت ذاتی عبده. عبد تمام اجزاء وجودش ملک مولاست، حالا تمام اجزاء به یک معنی، لذا این تغییر میزنه. لذا طبیعتا عبد میاد اوامر مولا رو با هم حساب میکنه. خوب دقت بکنید، هی من عرض کردم که شما میخواید برید تو مسجد ازاله نجاست رو با سله میخواید با هم، این چجور با هم؟ اون مطلق بود. این سر روشن شد، سر این که در قدما در حقیقت، چون جامعه اون زمان، از اون زمان پیغمبر تا حدود 100 سال قبل، چقدر این القاء بردگی در دنیا به نظر 50-80 سال قبل در توی آمریکا اول شروع شد، تا این القاء بردگی، خب بردگی توی همه جا الانش هم به ما گفتن حتی به جاها هست، هنوز توی همین کشور اسلامی، هنوز از قدیم مثلا به نحو میراث اجدادش برده بودن و الان برده است. اخیرا هم که یک عده را انداختن بردگی اختیاری که خب سرصدا ایجاد کرد، زنی خودش رو گفت مثلا من به مردی که من ملک تو اصلا نه زوجه، اگه خود هر خودش رو ملک قرار داد. این در اصول در فقه آمده، اخیرا هم اجرا شد در مصر، یک مورد این پیش آمد که خب از هر موضع اگه گفت باطل، هر حق نداره خودش رو برده قرار بده، زنی بیاد بگه من کنیز تو اصلا، خودش بیاد الغاء ملکیت بکنه و خودش رو ملک طرف مقابل. این واقع شد دو سال قبل، سه سال. طبعا از هر موضع اینم درست هم هست، فقهاش هم داره، این مثلا از قدیم مطرح بوده، لو با حر رو نفسه و این همینه دیگه، به حری باید بگه آه من برده تو هستم. این در فقه هم آمده، اونجا هم حکم کردن باطل، راست هم هست، این مطلب باطله، لکن اخیرا هم واقع شد. میخوام بگم این طور نیست که خیالی باشه، اخیرا در مصر واقع شد و انصافا هم به حقم بود، از هر موضع گرفت که این کار باطله و شخص حر نمیتونه خودش عبد دیگری قرار بده یا بردگی اختیاری، این کار رو نمیتونه انجام بده. به هر حال ما به ذهنمون میاد، تحلیل ما اینه، اگر ما تحلیل قانونی دادیم، حق با این رأی آخره، مقام امتثال رو به مقام جهل نمیشه رد داد، انصافش حق اینه.
خب تصور رابطه
مقام
با انسان غیر از مولویت
عبدیت، این عبدیت چیز اون که فوق عبدیته، اون که ذاتی هست، این چیز دیگریه، این عبدیت اعتباریه که اینکه این تصور انشاء این ملک، چون کلمه ملک در هر دو به کار برده شده، خیال کرده مراد گونه، نه این
اون برداشون همون عبدالمولای
دیگه، بله عبدالمولای ظالم، چون احتمال هم که بده باید بوده دیگه خطا، یعنی اگر عبد احتمال داد مطلوب مولا است، همین احتمال هم منجزه، میگه بوده دنبالش
هم
خطا رو نقبول، اون قبه قابل و بیان جایی میگه. اصولا ما عرض کردیم کرارا و مرارا، قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده حق و مخصوصا حق و طائع، حق و طائع و قبه قابل و بیان، هر دوشون اردنش تو اصول درست نیست اصلا. اصلا این تعبیر درست نیست. مثلا بگن احتمال منجزه، نگن حق و تاره، چون حق و تاره تعبیر کلامی است.
ترابط
علومه، علوم ترابطش باید هر کدوم تفسیر خودش بشه. اصلا نباید تو اصول گفت قبح عقاب بلا بیان، چون بحث کلامی اصلا. نه حق و تاره رو باید به کار بود، اصلا کاربرد واژه درست نیست، چون این ذهن رو مشوه میکنه، ذهن به جای دیگه میبره. اصلا در اصول باید بگن احتمال منجز هست منجز نیست، اصول اینه.
با اصطلاح اصولی،
چون این مفهومه که الان بحث ما چیه. بگیم قبح عقاب بلا بیان، این اصلا بحث اصولی نیست. قبح عقاب بلا بیان اصطلاح اصولی نیست. در حقیقت اینا همون مبنای عبدالمولا رو حساب کردن. البته در اون حق و تای مولای باز ظالمی هم بود، چون به منجرد احتمال مؤاخذه میکنه عبدو رو، میگه تو احتمال داری مطلب من بود، باید دنبالش میدویدی تا من یقین پیدا کنی من این نمیخوام. این که خب یک مولای ظالمی. اصولا ما یه قاعده کلی عرض کردیم، روابط عبدالمولا رو فقه در اسلام معین میکنه، صحیح نیست زیر بنای اصول قرار بگیره. این قاعده کلی رو ما یکی از انصح تعبیر ابداعات ما بود. ما نباید در اصول که با زیر بنای فقه رابطه عبدالمولا رو زیر بنای اصول قرار بدیم. این رابطه عبدالمولا رو فقه بیان کنه، مولا چه حدی بر عبد داره، عبد چه حقی داره، کجا حق داره. این کاریه که زیر نظر فقیه اداره میشه. ما بیاییم فقه رو بر اصول بنا بگذاریم، اصول رو بر رابطه عبدالمولا بنا، این اصلا خودش کار فنی نیست، علمی نیست. درسته اصل مطلب، این واقعیته. واقعیت اینه که در ذهنیت فقها رابطه عبدالمولا رو دیدن. چون ما این خیلی توضیح مفصل داریم، رابطه عبدالمولا رو هم به لحاظ حقوقی بررسی کردیم، هم به لحاظ تعبیری و ادبیاتی. ادبیات رابطه عبدالمولا و واقع رابطه، چون دیگه حالا جاش این عرض کردم نمیخوام بگم، یه مقدارم طول کشید گفت. علی ای حاله، اگر ما تفسیری که بخوایم بکنیم مناسب باشه با رابطه عبدالمولا، همینطور که قدما فهمید حق با اوناس، انصافا باب تضاهم با تعارض یکیه، انصافا یکی. چون این نکته فنیش اینه که مقام امتثال به جرج رو ربط بدیم، ذات عبد ربط میده، ذات عبد ربط میده. چرا؟ چون مثلا فرض کنیم نماز اول وقت، مولا گفته اول وقت، اونا گفته جماعت. این وقتی میاد حساب میکنه میگه مولا از من هر دو رو خواسته، این خواسته اونم خواسته. اون میاد طبیعت من الان نمیتونم بخوام اول وقت بخوام جماعت نمیشه، بخوام دقت کنم. این بیارم تو مثال عبدالمولا خیلی روشن میشه. اونجا چه جور جمع میکنه؟ جامعش چیه؟ ملکیتشه. جامعش مملوکیته. اما اگه شما از عبدالمولا خارج شدین، افتید رو قانون، عنوان نماز جماعت بخون، نماز اول وقت، این مقام امتثال ربطش نمیده. اینی که میگه مثلا حق و طائر فلان یا مالکیت حق سبحانه و تعالی، اینا میخواد همه رو ارجاع بده به اون نکته فنی که مقام امتثال و ربط مقام جهر. پس نکته فنی یک کلمه است، ربط مقام امتثال به مقام جهر. اثباتش هم مقدمات میخواد. آیا مقام امتثال به مقام جل ربط داره یا ربط نداره؟ اگر ربط دادیم حق با تعارضه، اگر ربط دادیم، اگر ربط ندادیم حق با وجه اخیر عقلیه، حکم شرعی هم نیست. در بین این احتمالات چهارگانه اون نکته فنی اینه، اگر شما مقام امتثال رو ربط دادیم میشه تعارض، و در عبدالمولا ربط داده میشه، رابطش مملوکیت عبده. یعنی ذات عبد چون ملک مولاست، از خودش هیچ نداره، او طبیعیاً بین اینها جمع میکنه. اینا تصور کردن مسلمان هم نسبت به احکام الهی همینطوره، همینی که بزنین شما رو اونم باید طبیعیاً جمع بکنه.
تشریح تو همینجا جا داره
دیگه. ها این باید همه رو دقت کنید. نکته فنی مرحوم آقای نایمی و علمای ما آمدن نه، تضاهم غیر از تعارضه. وقتی فقط مشکل مرحوم نایمی اینه، تضاهم رو غیر از تعارض گرفته، لکن باز استکشاف حکم شرعی، یعنی باز دنبال حکم شرعیه. اگر انصافا ما تضاهم رو از تعارض جدا کردیم، به حکم عقلی اشبه تا به حکم شرعی. نکته فنی، پس وجه اول تعارض با تضاهم یکیه، وجه دوم و سوم تضاهم غیر از تعارضه لکن حکم شرعی در میاد، وجه چهارم تضاهم غیر از تعارضه عقل حکم میکنه. نکاتش هم الان روشن شد. اگر مقام امتثال رو صالح دونستیم برای تقیید مقام جهل، حق با اولیه. تعارض. اگر مقام تزاحم رو جدا کردیم، حق نه با قول مشهوری است که تزاحم گفتم و نه با ترتبی است که ناینی فرموده یا مرحوم استاد، حق با قول اخیره که این حکم عقله. اگر جداش کردیم میشه حکم عقل. اون که میگه اول وقت نماز بخون مطلقه، میخواد تو حالا جماعت بخون، اون حکم خودش. اون که میگه جماعت مطلقه، شارع دو تا حکم شارع با هم جمع نکنید. اول وقت نماز خوندیم فایده اول وقت گیر تو میاد، فایده جماعت از بین میره. جماعت خوندیم فایده جماعت گیر تو میاد، فایده اول وقت از بین میره. هیچ تغییری در این وسط زده نمیشه. احکام با هم دیگه نکات فنی خیلی
قسم و صلات چی؟
بلا؟ هر کدوم صلات صلات قسم و قسم. شما نماز رو هم خوندین قسم هم کردین، روز قیامت ثواب نماز خوندن بهتون میدن، عقاب قسم هم بهتون میدن، هر دو به جای خودش
میشه.
یعنی چرا چه شد هر دو محفوظه؟ مثل یه عده شراب میخوان نماز هم میخونن. بله، مگر شما یک جوری جمع بکنید. مثلا از بعضی عبارات ابن حزم در میاد که اگه انسان بخواد روزه بگیره باید حرام انجام نده، غیبت نکنه، فلان، اگه کرد روزش باطله. این یه تصویر جمعه، دقت میکنید؟ اما اگر شما جمع گفتیم نه، اون یه چیزه، این یه چیزه.
شما روایت هم دارم که کسی که شراب میخوره تا 40 روز عبادتش پذیرفته.
خب پذیرفتی نیست، یعنی قبول، نه امتثال. امتثال که شده قبول، بنابر مشهور. بله ابن حزم میگه نمازش باطل، باید اعاده بکنه. ایشون قائله که باید اعاده بکنه. در این جور جاها که لم تقبل صلاة و اربعین مثلا، میگه باید اعاده بکنه نمازش، باطله. مشهور فقهای ما میگن نه، درست هست اما ثواب نیست، در اجازه ثواب. بله؟
بخون همه
آدم. بله هم بخون. نمازش باید آدم. نماز 40 روز، نظرم 40 روز گذشته مرادش باشه، نه آینده. علی حال روشن شد ان شاء الله براتون. پس بنابر این من چون یکم بحث طول کشید، نکته فنی بحث در حقیقت ان شاء الله روشن شد. باید مبانی ما و انصافش من حیث المجموع، اونی که در ذهن ما هست، مجموعه نصوص شریعت به همون اعتبار قانونی اقربه. انصافش با همون رأی چهارم، لیکن احتمال میدیم بعضی از ادبیات روایات ما ادبیات عبدالمولا باشه در اعتبارات قانونیش. ادبیاتش بعضی ادبیات عبدالمولاست، اما روح قانون، روح احکام شریعت روح قانونیه، روحش مسلم دیگه. چون ما خیلی توضیح دادیم، ما بخوایم توضیح دو سوز با درمی توضیح طول میکشه ان شاء الله تو وقت دیگه. انصافش طبق قواعد رأی چهارم اقرب بهت. اگر این شد در حکم شرعی هیچ تصرفی نیست، منحصرا عقل حکم میکنه. عقل یعنی همین سیره متعارف و عقلایی حکم میکنه. اگر مرجحی نبود به قول مرحوم معاذیا میتونه هر دو رو هر کدوم رو انجام بده، اگر مرجحی بود ولو احتمالا اون تقدیم داده بشه، اما معناش سقوط اون خطاب نیست، لا اصلا ولا اطلاقا،
یعنی به اطلاق خودش
باقی، با اطلاق خودش باقی. لزام اگر ازال نکنه نمازش درسته، احتیاج به ترتب نداریم. روشن شد؟ اصلا نیازی به ترتب نیست. عرض کردم به عزیز آقایون اسم یعنی ترتب گذاشتم، فکر نمی کنم اسم این ترتب باشه، این ترتب نیست، اون اطلاق جای خودش محفوظه، ترتبی نداره، هر کدوم جای خودش. عقل میگه شما صرف قدرت میکنه، عقل میگه اونی که محفوظ نه محفوظ. الان کیف مکان این بحثم تموم شد. بعد مرحوم استاد محترم خواستیم همون 10 دقیقه اول تموم بکنیم، طول کشید، تنبیهاتی رو متعرض شدن. این تنبیهات رو نائینی، این تنبیه اول و دوم نائینی در ذیل اشتغال آورده. باز اون خواستم مرحوم استاد کل بحث رو ذیل اشتغال آورده، نائینی این بحث اول ما رو توی ذیل بحث براءت آورده، تنبیهات براءت، لکن این تنبیهات رو در ذیل بحث اشتغال آورده. اگر اون خواستن جلد چهارم از صفحه 408-409 جلد چهارم، این جایی که تالا خوندیم جلد سوم بود، اینی که رفت تو جلد چهارم ذیل بحث اشتغال. و آقای مرحوم استاد عنوان ندن، احتمالاً کار مقرر باشه، بعید شأن استاد عجل از این حرف هست. اینو من بگم چون آقایم چند دقیقه وقت گذشت. این بحث معروف است به اصالت و رکنیه در نقیصه، اون چون عنوان نزد مرحوم استاد. بحث بعدی اصالت و رکنیه در زیاده. این بحث به این صورتی که اصل اولی در هر جزئی اینه که رکن باشه الا ما خرج به دلیل، یا اصل اولی در باب زیاده هر جزئی رکن باشه، یعنی اگه شما زیاده انجام دادی عمدن سهوا نماز باطله یا عمل باطله، یا اگر نقیصه انجام دادی عمدن و سهوا نماز باطله. اصل اولی رکنیت، یک بحثی است که آیا اصل اولی در اجزاء و شرایط رکنیت یا عدم رکنیت. اگر گفتیم اصل اولی رکنیت وقت میشه اشتغال، اگر گفتیم اصل اولی رکنیت ثابت نیست میشه براءت. این ربطش به براءت اشتغال هم اینه. سر برائت اشتغال بودنش هم اینه. روشن شد؟ اگر گفتیم که اصل اولی رکنیته در نقیصه، شما هر مکلف به هر، مثلا گفت آبگوشت رو تخون با نخود و مثلا گوشت و مثلا سیب زمینی و مثلا. حالا سیب زمینیش نبود، حالا نسیانن یا عمدن، آیا مقتضای قاعدین عمل باطله و شما بی خود انجام دادین امتثال واقع نمیشه، یا مقتضای قاعدین درسته؟ دستوری
رو گرسنه
باشیم، حالا خسی رو گرسنه فرقی بود. دقیق فرمودید این بحثیست معروف بین علمای اخیر ما. من تعجب میکنم چرا استاد عنوان نده، هنوزم نفهمیدم، احتمالا مقرر این کار کرده، چاپونه این کار کرده، به هر حال ما نمیفهمیم چرا استاد. این بحث بحث معروفیست، هم در نقیصه هم در زیاده، معروف به اصالت و رکنیه. روشن شد؟ بحث لطیفی هم هست، انشاءالله فردا متعرض میشه. و صلی الله علی محمد.
زمان ترتب این متوجه رابطه خداوند با بنده ها،
اون رابطه تکوینی اصلا معیار نه فقه نه اصول، اون چیز دیگری است اصلا، اون بحث های فلسفی است اصلا. این رابطه
این حق و تکلیف
ایجاد نمیاره. حق و تکلیف ما میگم که در مسائل خودمون یک بحث قانونی داریم، حقوقی و قانونی داریم. این بحث حقوقی هم دو رشته جدا داره، یکی حقوقی متعارف عقلا، قانونی متعارف عقلا داریم، یکی قانونی در شریعت داریم. متعارف اقل همین که القاعده بحث میکنه در شریعت، این است که از نصوص چی در میاد، اینه که از نصوص چی در میاد در شریعت، ما این رو داریم، دقت میکنیم، این در شریعت داریم. لذا هم تو این بحث ها ما عرض کردیم دو راه داریم، حتی بحث همین تضاد. یه بحث این است که طبق قاعده چی حکم میکنیم، مثلا اساطر و رکنیه، این بحثی که بعد میشه. اصل اولی این است که اگر رکنی نقیصه، جزئی نقیصه شد یا شرطی، دیگه اون عمل لازم نیست یا نه اون عمل لازمه. اگر گفتیم عمل درست نیست، ثالث لازم نیست، عم نداره، میشه رکنیه، گفتیم واجبه، میشه اداره. این را هم دو بحث میکنیم طبق قاعده و عقلایی، طبق ضوابطی که ما در قوانین عقلایی داریم. اون رابطه عبد و مولا یک رابطه اعتباری است. یک روایت صحیحه داره که از رضا میفرماید که مردم چی میگن، میگن گفتن که شما معتقدین که مردم عبید شما هستن، از رضا نه عبید ما نیست، نه
من
عبید همین، لکن علینا حق و طاعه اینا عبید ها، بله
خود ازل استفاده کرد حق و طاعه
میگم، نه اطاع، نه حق و تایی که در مقام شرع، یعنی اگر چیزی ما گفتیم باید انجام بدن. این بحث سر احتمال حق و تاییشون تو احتمال بوده، احتمال بودیم امام گفته یعنی چون حق و تایی خودم که احتمال رو انجام بدن، این حق و تایی از ما بوده، اصل حق و تایی ده. بله
مقصود امام غیر از
یعنی تکالیفی رو که ما گفتیم، چیزی رو که ما گفتیم، شما حرف ما رو اطاعت کنید، اطاعت عمر رو بکنم.
اونجا
یه خورده درسته، چون یه خورده دو خورده
نه ده اهل بیت انسان هم ما انسان، ولی راجع به خداوند چی؟
میگم اون حق و تائه، اون یک حق و تائه مصطلح نیست،
نه
اون یک درجه بالاتر، اون ملک، اون ملکیت وجودی است، اون حقیقت وجودی است، اون فقر ذاتی است، ربطی به این نداره.
تعبیرات هم هم قول یا عبادی
اشکال نداره، عباد یعنی بنده های ما، بنده تکوینی مراده، نه بنده اعتباری. این قابل جعله، این فرق میکنه از یک شخص به شخص دیگه فرق میکنه. این که تکلیفیست و اعتباریست، این رو ما در فقه معین میکنیم.
پس اون وقت تکلیف یا خداوند بنده هاش میخواد، این رو چه حسابیه؟
بله آقا
خداوند تکلیف از بنده هاش میخواد، نماز بخونید، روزه بگیرید،
اون مالک حقیقیست هستن، مالک هم نیست، اون یه فقر ذاتیست، اون اصلا از ملک اعتباری نیست، اون فوق ملکه، اون همه چی درست میکنه، حق درست میکنه، حق درست میکنه، ملک درست میکنه، اون همه چی درست میکنه،
اون مولویت،
اون حقیقی ها،
این
رفت
مقام تشریع هم همون چارچوبه؟
بله، کل تشریع، کل لال خلق آل امر، همه چی دستونه امر، حالا مثلا گفته شون مقام تشریع. معلوم است حتی امر مقام تشریع باشه، امر شد مقام امر، یعنی مقام مجردات بسته خلق زوال.
وقتی توی مسئله که تو تضاهم گفتید عقل میگه اهم رو انجام بده، حالا اگه انجام نده مهم رو انجام بده، آیا گناه کرده به حق گوش نداد؟
نه گناهی نه، یعنی تکلیف اهم انجام نداد. اون تکلیف اهم، ببینیم فرض کن تکلیف اهم موجب یک نقصی برای اون نقص برایش بار میشه. روز که نماز خون قسمم کرد، قسمم برایش بار میشه، اونم هر دو بار میشه. کی گفت یکی؟ قدرت به یکی داره، این قدرت تأثیر در مقام جهل نداره.
یعنی که حرام نیست که اهم انجام بده؟
چرا باید یعنی چون اهم فرض کن مثلا اگر ازاله نکنه یک تو گوشی میخوره، اون تو گوشیش هم میخوره به خاطر نمازم ثواب. مثلا قصد از قصد که مهمتر نیست که، بحث اهم مهم چیه؟ حالا قصد شما فرض صلات با قصد به چی میگین؟ این که دیگه از اون مهمتره که اون کسی که اجتماعیه میگه خب شرط هم از همینجا ثابت شد، دلیل که نیامده که. اونم میگه شما اگه در مکان مقصود نماز خوندی هم نمازت درست هم قصد کرد،
پس میگه
اهمیت نداره، گناه کرده. بله خب، یعنی گناه به این معنا اون تکلیف اهم بوده، فرض کن تو گوشی داشته، اگه ترکش بود تو گوشیش بار میشه، نماز هم خود نماز هم داده میشه، مثل ثواب و قصد، مثل نماز و قصد.
خاطر ترکش گناه میشه، اما با ثواب شده
اما بسوار ثواب نه
بار میشه.
بحث ثواب تنها نیست، بحث اینه که امرش ساقط نمیشه، امر سله میمونه.
پس این که بیگه اهم را انجام بره حکم عقل که هست، بس به شر هم هست، به شر به حکم عقل.
حکم شر به این معنی که اگر ازاله نکردی تو گوشی میخوری، راست هست رو جه خودش معنی.
این رد مقام چرا
حالا اگر عبد باشیم قوار بوده مقام جلد میشیده؟ چون عبد ملک مولاست، باید همه عوامل مولاست،
اصلا تمام حرکات سکانش بکنه، تمام حرکات سکانش در مقام امتصال نظر داره.
چرا؟
اما جلد خودش رو
میاد، چون اون هر قدمی که برمیداره مورد رضای مولا باید باشه.
خب باشه برداره، اما مطابق جلد مولا باشه. یعنی
چه جوری اینو میکشونید
مقام
جعفر؟ چون الان میگه مولا به من گفت برو نام بخره، الان میخواد وارد اون خیابان ممنوع بشه، میگه مولا پس این جنر رو مشروع بده.
باشه، مولا جعفر خودشو کرد، اصلا با امتصال من کار نداشت، مولا جعفر خودشو کرد، گفته یه دفعه گفته صد، یه دفعه گفته هست جعفر خودش. حالا من میخوام در مقام در مقام امتصال مبتلا بشم یا نه، مولا به این فرض به نظر داده. یعنی به تعبیر دیگه تعبیر آقای خوبی فهمیدن که اطلاق امر اینه که من ترخیص در تطبیق داشته باشم، ترخیص در تطبیق حیثیه دیگه، من از حیث امر صله اطلاق داره برای من، از حیث امر صلا، از حیث امر مثلا ازالم اطلاق داره برای از هر کدوم از دو تا هیچ اطلاق داره. یعنی ما اصلا نظر به این فرض نداریم، اما حالا که جمع شد قرب میاد چکا میکنه یه عرف میاد بین این دو تا یک نفر سنجی. ولی حالا این که من عبدم چرا رفتی دوی من این تعارضه رو ببرم تو مقام جهر، اصلا اون نظر نداشته در مقام جهر به این.
وقتی عبد میاد خودش ملک مولا، هر اقدامی رو که میخواد میگم این ملکیت تأثیر بذاره.
از ناحیه من، از ناحیه مولا نیست، از ناحیه لحاظ مولا که نیستش، لحاظ مولا مطلق،
لحاظ مولا مطلق بوده، اما چون عبد خودش ملکه، طبیعت اون ملکیت اختزا میکنه، هر قدمی رو برداره نظر مولا نگاه بکنه. از اون ور فهمید که مولا ازاله پیشش گفته ازاله هم بکن، روزا ظهر قبل از ظهر میره ازاله نجاست نماز. اگه جمع نظر داشته که تغییر در مقام جهله که
نه، در به فرض جمع بین صلات ازاره که مولا نظر نداشته.
اگر نظر داشته باشه که مقام جهل میشه، تغییر تو مقام جهل میشه. ما نکته فنی اون اینه که تو مقام امتصال بیاد مقام جهل تغییر بده. کشوندنش یه جونش ملکیت عمله. الان پارلمان یا دولت یا رئیس جمهور فکر نمی کنه مالک مردمه یا مردم مملوک مولان، لذا این مقایسه نمی کنه. اما اون میگه من مملوکم، میخواد در باز بکنه، باید در نظر که این در باز کردن، اگه مولا بوده ساعت ده در باز نکنه نباید باز بکنه، بذار ده دقیقه دیگه.
این طبیعه مولا بگیریم یا قانون بگیریم فهمونه.
چرا؟ چرا؟ عبد و مولا چون اون ملکیت میاد، اون ملکیت ذاتی او، اون میاد این تکه
چون جهره اصلا نمیتره، اون جهره خودشو کرده.
جعل خودش کرده، اما این تو مقام امتثال فقط امتثال جعل اون نیست، خودش رو هم در نظر میگیره، مملوک بودن خودش رو هم در نظر میگیره. این سرش اینه، این مملوکیه. پس که من گفته برو نان بخر، این خیابان هم گفته اصلا نرو، خب نمیره اون خیابان دیگه، چون میخواد تا بره نان بخره باز اون دستور مولا
تزاهم هم
نه ها غالب تزاهم، غالب تزاهم مثل آقای خوینا میگن همین کارو میکنه، باز همون تکلیف نگاه میکنه، نه ببین خب اشکال همینه، اگر تزاهم قاعدشون انداختنش مقام امتثال، قاعدتا باید فرض که مقام امتثال تأثیر نکنه، یه حکم احتمال دوم و سوم این بود که حکم شرعی در میاد از توش، دیگه نبود حکم شرعی در میاد، یعنی ما حکم شرعی رو استکشاف میکنیم، میگیم شارع اینجا اینجور گفته، این به شارع بر نمیگرده، شارع اینجا چیزی نداره، الان شارع اینجا چیزی نداره. من فکر میکنم خیلی این چند روزه دیگه